ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز سه‌شنبه 30 دی ماه 1399، من رضا ولیزاده هستم و تا 35 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت پیگیری خبرها رو نداشتیم، با ما همراه شین تا خیلی سریع بپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان در روزی که از قضا روز پرخبری هم هست. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم امیر پوریا اینجا در استودیو.
ممنونم رضا جان، خبرها زیاده و سریع بخونم. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه از ابتلای بیش از 5900 نفر به کرونا و جان باختن 87 بیمار در شبانه روز اخیر خبر داد. سیما لاری گفت که مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران به بیش از 1.300.000 نفر و مجموع جان باختگان به حدود 57.000 نفر رسیده. آمار رسمی اعلام شده از طرف وزارت بهداشت ایران همواره با تردید جدی از سوی کارشناسان روبرو بوده. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران از مقامهای ترکیه خواست محمد مساعد روزنامه نگار را به ایران بر نگردانند. این فدراسیون همچنین خواستار فراهم آوردن شرایط حفاظت اضطراری از آقای مساعد شد. پیشتر نیز کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای از مقام‌های ترکیه خواسته بود فوراً روند اخراج محمد مساعد از آن کشور و بازگرداندن او به ایران را متوقف کنند. رضا معینی مسئول دفتر ایران و افغانستان در سازمان گزارشگران بدون مرز درباره این موضوع به رادیو فردا گفته است:
ایشون در نزدیکی‌های مرز در ترکیه بازداشت شدند در خاک ترکیه و متأسفانه به دلیل سرمای شدید شب دچار مشکلاتی بودن، به بیمارستان برده شدن و سپس همراه با مامورین پلیس باید به اون محلی که برای این گونه پناهجویان هست برده می شدن. واقعیت اینه که وقتی که میگیم استرداد یا دیپورت این گونه صحبت می کنیم، این گونه نیست که یک مامور مرزی تصمیم بگیره کسی رو بفرسته آن سوی مرز. پیش میاد ولی خیلی کمه. در این رابطه دادگاه باید تصمیم بگیره.
محمد مساعد به دلیل گزارش‌هایش درباره مفاسد اقتصادی اعتراض‌های آبان 98 و انتقاد از عملکرد دولت در قبال کرونا دست کم دو بار بازداشت شد و به تحمل 4 سال و 9 ماه حبس، 2 سال ممنوعیت از کار و توقیف لوازم ارتباطی محکوم شده است. مولود حاجی‌زاده روزنامه‌نگار اعلام کرد قوه قضاییه در صدد اجرای حکم زندان برای اوست. خانم حاجی‌زاده در حساب توییتر خود نوشت: به دلیل پرسش درباره کشته شدگان اعتراضات آبان 98 به تحمل 1 سال حبس و پرسش درباره دلیل شلیک به هواپیمای اوکراینی به پرداخت جزای نقدی محکوم شده. این روزنامه‌نگار ایرانی همچنین میگوید بنابر بخشی از حکم صادره او به مدت 3 ماه برای کار اجباری به آسایشگاه اعصاب و روان فرستاده، مجبور به رونویسی چندین کتاب و همچنین تحمل چند دور بازجویی شده است. گزارشگران بدون مرز ایران را یکی از بزرگترین زندان‌ها برای روزنامه‌نگاران در جهان می‌داند. کانون نویسندگان ایران اعلام کرد که مسئولان زندان اوین از اعزام رضا خندان مهابادی عضو هیئت دبیران این کانون به بیمارستان جلوگیری کردند. بر اساس این گزارش آقای خندان مهابادی که از بیماری فشار خون، کوچک بودن حجم ریه و آرتروز گردن رنج می‌برد قرار بود این هفته برای پیگیری درمان خود به بیمارستان اعزام شود، اما به دلیل مخالفت مسئولان زندان اوین با درخواستش برای پوشیدن لباس معمولی اعزام نشد. کانون نویسندگان ایران چنین مانع تراشی هایی را خلاف موازین حقوق بشر می داند. و نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه 2 بار به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی کارت زرد دادند. این 2 کارت پس از پاسخگویی او در کمیسیون امنیت ملی مجلس و قانع نشدن 2 نماینده به او داده شد. در یکی از پرسش‌ها آمده بود که ظریف 3 هفته پس از کشته شدن قاسم سلیمانی برای مذاکره با آمریکا تلاش کرده است. وزیر خارجه با اشاره به گفته‌هایش در یک مصاحبه با نشریه آلمانی چنین گفت:
ایالات متحده آسیب عظیمی به مردم ایران وارد کرده است. روزی فرا خواهد رسید که آنها باید بابت آن آسیب خسارت بدهند. ما صبر زیادی داریم. این پاسخیه که من در اونجا دادم. اگر بخواید من سخنرانی حضرت آقا رو میخونم که چند روز قبلش فرمودن اگر توبه کنه و تعهداتش رو انجام بده میتونه برگرده 5+1 در قالب 5+1 مذاکره کنه. اخیراً هم آقا دوباره این رو فرمودن.
صدای محمد جواد ظریف در مجلس شورای اسلامی بود.
سپاسگزار از تو امیر پوریا. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله شامگاهی. سازمان جهانی بهداشت رفتار کشورهای ثروتمند جهان در خرید واکسن را یک شکست اخلاقی فاجعه بار دانست. به اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان می‌پردازیم. انفجار شب گذشته در 65 کیلومتری بغداد و اخبار زد و نقیض درباره منشأ آن، درباره این منطقه چه می‌دانیم؟
منطقه جور و سفر در حقیقت نماد جغرافیایی وضع فاجعه است که امروز داره در عراق صورت می‌گیره.
مجلس به محمد جواد ظریف 2 کارت زرد داد. هدف مجلس چیست؟
اگر اون موتور پیشران مذاکرات یعنی آقای ظریف رو بتونن دلواپسان منکوب بکنن، طبیعتا ضربه‌ای به روند مذاکرات احتمالی آینده خواهد بود.
و ماجرای طرح غربالگری مادران باردار و سیاست افزایش جمعیت در جمهوری اسلامی.
هرچی بخوایم ممانعت کنیم از اینکه غربالگری انجام بشه، به خانواده فشار میذاریم و به اون بچه‌ای که در آینده میخواد به دنیا بیاد و تحت فشار جامعه قرار میگیره.
همه اینها و حتما بیشتر از اینها در 30 دقیقه آینده از رادیو فردا. مقام‌های بهداشتی همچنان هشدار می‌دهند روند نزولی آمارهای ابتلا و جانباختگان بر اثر کرونا شکننده است و مردم و مسئولان دولتی می‌خواهند که سهل‌انگاری و عادی انگاری نکنند، چون ممکن است کشور با موج دیگری از همه‌گیری و روزهای سختی در بهمن و اسفند ماه روبرو شود. همکارم کیانوش فرید پشت خط ارتباطی برنامه است که از صبح هم چند بار ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. کیانوش، آخرین خبرها چه است؟
سلام به تورزا و همه همراهان همشگی رادیو فردا. خب همونطور که تو گفتی، واقعا اوضاع در واقع این بیماری و ویروس کرونا در کشور اونطور که همه مقامات بهداشتی میگن شکننده است و مدام هشدار داده میشه از سوی مقامات پزشکی، از سوی مقامات مسئول. و دکتر والی به عنوان فرمانده ستاد مقابله با کرونا که در خط اول در واقع امروز باز تایید میکنه که افزایش آمار جان باختگان، به ویژه حتی الان دیده شدن کودکان و نوجوان در تهران، و همه با همه و بیشتر از همه نگرانی درباره شناسایی و مشاهده ویروس جهشیافته انگلیسی باعث نگرانیش شده و بیشتر نگرانیش درباره بازگشایی هایی که بارها هشدار داده بود اما اتفاق افتاده، مثل منع ترددها، مثل برگزاری مراسم های عزاداری و بازگشایی مدارس که در واقع دقایق رو آخرش رو داره میشوارد دارایی به نوعی مدارس خب میدونی دارن باز میشن. همه این هشدارها هست و مقامات بهداشتی میگن موج بعدی و پیک 4 اگه اتفاقی افته میتونه تا 10,000 مرگ و جان باختن رو به همراه داشته باشه. حسن روحانی امروز در جلسه ستاد مقابله با کرونا هم به این موضوع اشاره میکنه و میگه باید جلوی موج 4 کرونا رو بگیریم، چون اگر شروع بشه بسیار خطرناکه. و میگه که ما قطعا ما همه دستگاه ها هماهنگی میکنیم تا بتونیم از تجربیات در واقع موج قبلی استفاده کنیم و مانع از شکل‌گیری موج 4 بشیم. و ما در بخش دیگری از صحبت‌هاش به موضوعی می‌پردازه که دغدغه اصلی تمام مردم ایران الان مسئله واکسن‌ها. او اشاره می‌کنه باز هم به آمریکا و میگه که با همه مانع تراشی‌ها و ایجاد محدودیت‌ها اقدامات لازم برای خرید واکسن انجام شده. اولین محموله‌ای که اون میگه مورد تایید وزارت بهداشت و درمانه ظرف هفته‌های آتی وارد کشور میشه و بلا فاصله واکسیناسیون آغاز میشه. البته رضا مثل همیشه آقای روحانی باز هم توضیحات جزئی رو نمیده، یعنی نمیگه که این واکسن ها از کجا تهیه شدن، این چند هفته ای که داره از چند هفته پیش میگه چند هفته دیگه، بالاخره این چند هفته کی خواهند اومد، هیچ کدومو نمیگه. ضمن اینکه آقای جهانپور در تمام این مدت گفته که هر واکسن خارجی که بخواد خریده بشه باید مجوز سازمان غذا و دارو رو بگیره که تا الان ایشون گفتن هیچ واکسنی هم چنین مجوزی رو دریافت نکرده. خب همه اینها هم در حالی که خرید واکسن خارجی قصه طول و درازی داره، به ویژه بعد از صحبت‌های علی خامنه‌ای مبنی بر ممنوعیت واکسن آمریکایی و انگلیسی. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی امروز در این باره او هم صحبت میکنه و میگه که این صحبت‌های ممنوعیت ورود واکسن قطعاً پشتوانه علمی و منطقی داره و ما باید مطمئن بشیم واکسن‌هایی که وارد می‌کنیم منشأ در واقع آمریکایی نداشته باشه. این در حالیه که واکسن آمریکایی انگلیسی در حال حاضر واقعاً مطمئن‌ترین واکسنیه که در دنیا وجود داره، چون تنها واکسن‌هایی هستن که تایید سازمان بهداشت جهانی رو گرفتن و نزدیک به 10 میلیون در واقع این دوز رو دریافت کردن.
خب بپردازیم به طور خاص به نامه سازمان جهانی بهداشت که به نحوه توزیع واکسن در دنیا و عملکرد کشورهای ثروتمند اعتراض کرده.
ببین، در تمام دنیا با شرایط ویژه‌ای که وجود داره و رشد تصاعدی این بیماری، واقعا الان اتفاقی که افتاده اینه که واکسیناسیون عمومی در مقیاس گسترده در بسیاری از نقاط جهان در جریانه. مثلا من میتونم بگم در بریتانیا واقعا با فشار زیاد دارن اعلام میکنن که هفته 4 میلیون دوز اول این واکسن رو دریافت کردن و همینطور خواهد بود. خب این در حالیه که الان سازمان بهداشت جهانی نگرانی خودش رو داره ابراز میکنه از نحوه توزیع واکسن کرونا و انتقاد میکنه، میگه ببینید که کشورهای ثروتمند در واقع فقط اولویتشون خودشون هستن، نفر اول خودشون هستن، دارن واکسن ها رو شروع میکنن، حتی یک آدم جوونی که شاید بتونه این بیماری رو بگیره و بعدم حالش خوب بشه داره این واکسن رو دریافت میکنه، اما در کشورهای فقیر یک سالمندی که چشم انتظار همین واکسنه برای اینکه بتونه بیشتر در واقع به زندگی عادی ادامه بده، این واکسن به دستش نرسیده. و مثالی در این مورد میزنه که در کشورهای فقیر الان تنها 25 دوز واکسن داده شده، اما در کشورهای در واقع پیشرفته و ثروتمند 39 میلیون و میخواد که در واقع این به صورت تساوی در دنیا تقسیم بشه.
ممنونم از تو کیانوش فرید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
در نخستین ساعت بامداد سه‌شنبه رسانه‌های مختلف اخباری از انفجارهایی در اطراف شهر بغداد منتشر کردند. ابتدا شبکه خبری الجزیره گزارش داد جنگنده‌های F-16 آمریکایی حملاتی را در منطقه جرف الصخر در 65 کیلومتری بغداد انجام دادند، اما خیلی زود این خبر از سوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا موسوم به سنتکام تکذیب شد. کمی بعد مرکز رسانه‌ای سازمان امنیت عراق اعلام کرد این انفجارها ناشی از حمله گروه حکومت اسلامی داعش و به دکل‌های برق بوده که به حمله هوایی تعبیر شده است. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان کمی پیشتر گفتگویی داشتم با او و دیدگاه او رو ابتدا در مورد اهمیت منطقه‌ای که در اون انفجار رخ داده پرسیدم. علی صدرزاده:
منطقه جور و سفر در حقیقت نماد جغرافیایی وضع فاجعه‌ای است که امروز داره در عراق صورت میگیره. جرف و سفر در 70 کیلومتری بغداد در استان بابل هست و اهالیش همه قبل از اینکه داعش بیان بگیرد مناطقی از عراق رو، اینا همه سنی مذهب بودن. یکی از مناطق حاصلخیز عراق هم هست، نخلستان‌های معروفی داره و این پس از حمله داعش و بعد از آزادی اینجا از توسط نیروهای هشت شعبی و طرفداران ایران، عملا این 140 هزار نفری که در این منطقه بودن مهاجرت کردن و بعدن هم هیچگاه نیروهای طرفدار ایران و شیعه اجازه ندادن که ساکنان قبلی اینجا به اینجا برگردن و به همین علت همیشه بین داعش یا سنی ها و شیعه هایی که اینجا رو تسخیر کرده بودن در از سال 2014 تا به امروز، یعنی 6 سال جنگ صورت داره در اونجا صورت میگیره و ایرانی ها موفق شدن و هشت شعبی موفق شده اونجا پایگاه های مهمی رو برگزار بکنه، از جمله کارگاه هایی برای ساخت موشک. حتی آقای قاسم سلیمانی چندین بار از این محل بازدید کرد، به هر حال محل استراتژیکی هست، هم به مرز عربستان سعودی نزدیک هست، هم به شهرهای مهم نجف و کربلا.
آقای سعدزاده، اخبار زد و نقیض در این باره زیاد منتشر شده درباره منشأ انفجارهای دیشب که ما نمیتونیم هیچ کدومش رو به عنوان رادیو فردا تایید کنیم، اما شما به عنوان یک تحلیلگر فکر میکنید که به غیر از داعش که تا اینجا خبرها در مورد نقش این گروه در انفجار پررنگ تره، چه سناریوهای دیگه‌ای ممکنه وجود داشته باشه؟
اغلب خبرگزاری ها، حتی خبرگزاری های قابل اعتماد، صحبت از حمله هوایی می کنند. یعنی این اتفاقی که در آنجا افتاده، چون مراکزی خیلی دقیق بمباران شده، تعداد تلفات بالا بوده، تلفات هم اغلب بین هشت شعبی بوده، به خصوص کتائب حزب الله. اگر حمله هوایی بوده باشد و اگر آمریکایی ها تکذیب کردند که نیروهاشون در حمله هوایی شرکت نداشته، یک نیروی دیگری باقی میماند، اون هم اسرائیل. اینکه اسرائیل بوده، اسرائیل هیچگاه تایید نمیکنه، ما هم نمیدونیم.
بله، هنوزم خبری دریافت نکردیم از طرف مقامات اسرائیل.
اسرائیل هم تایید نکرده، ولی نوشته هایی در وسایل ارتباط جمعی اسرائیل هست، از جمله در روزنامه هارس، که اسرائیل اعلام کرده که تصمیم داره حملات رو به سوریه تنها محدود نکنه و هر جا که تشخیص بده که نیروهای هشت شعبی منافع اسرائیل رو مورد حمله قرار میدن، اونجا هم حمله بکنه. یک بار هم حمله
کرد. در واقع یک گمان زنی هستین.
همه اینها گمان زنی هست، همه اینها اظهار نظر تحلیلگران هست که ممکن است کار اسرائیل هم باشه.
آقای سعدزاده، خیلی فرصتمون کوتاه. فردا چهارشنبه برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا رو پیش رو داریم، ساعت حساسی. آیا ممکنه حمله ای از طرف هر یک از گروه‌ها و قدرت‌های درگیر در خاورمیانه اتفاق بیفته؟
خیلی ها حدس می‌زنن که 24 ساعت تعیین کننده ای هست، ولی من فکر می‌کنم نه ایران مایل است که این مراسم با جنگ به اصطلاح تمام بشه یا آغاز بشه، و نه فعلا آمریکا، ولی میدونید که نیروهای دیگری هم هستن که همچنان قابل کنترل نیستن، ممکن است دست به کاری بزنن و اون یک به اصطلاح زنجیری به وجود بیاد. ولی تا به حال خبری از این که کسی تصمیم داره در منطقه در این 24 ساعت باقی مانده دست به کاری بزنه دیده نمیشه.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. مجلس شورای اسلامی ایران امروز سه‌شنبه به محمد جواد ظریف، وزیر خارجه دولت حسن روحانی، دو کارت زرد داد. کارت زرد اول مربوط می‌شد به سوال محمد جواد کریمی قدوسی، نماینده تندروی مجلس، از وزیر خارجه در مورد علت تلاش برای مذاکره با آمریکا سه هفته پس از مرگ قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس. کارت زرد دوم هم به پرسشی از سوی فرهاد بشیری، نماینده پاکدشت در مجلس، مرتبط بود که در مورد دیپلماسی اقتصادی مطرح شد و نمایندگان پاسخ محمد جواد ظریف در مورد عملکرد وزارت خارجه در رابطه با دیپلماسی اقتصادی را قانع کننده ندانستند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، و از او درباره هدف مجلس از دادن کارت زرد به محمد جواد ظریف پرسیدم. حسین علیزاده:
خب ابتدا ببینیم که چه کسانی کارت زرد دادن. اگه در صورت ظاهر این هستش که اعضایی از پارلمان به عضوی از کابینه کارت زرد داده، اما صورت واقع این هستش که اون دسته از دلواپسان، کسانی که در شرایط شکل‌گیری مذاکرات ایران و آمریکا در پربرجام گفتن ما دلواپس هستیم و اساسا یک ادبیاتی، یک نامی شکل گرفتش، در واقع اینها هستن که به عضو دیگر کابینه که مسئله مذاکره با آمریکا برجام رو پیش برده و شواهدی هم در دست هست که احیاناً به احتمال بسیار زیاد و حال باز صحبت‌های رابطه ایران و آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا شکل بگیره در دوران پسا ترامپ، در واقع این گروه الان فعال شدن و به آقای ظریف کارت زرد دادن. این صورت ظاهر مسئله. اما نکته مهمتر از این که من می‌بینم این هستش که بنابر برخی اخبار آقای ظریف نامزد ریاست جمهوری 2400 خواهد بود، به دلیل اینکه در اون سو آقای بایدن آمده، معمار، یکی از معمارهای برجام، آقای ظریف هم معمار برجام در این سو در ایران. اگر این خبر صحت داشته باشه، لااقل در حد یمانه هایی هم که در جامعه سیاسی ایران مطرح شده،
البته خود آقای ظریف گفتن که نمیخوان خواستن. البته آقای خود آقای ظریف گفتن که نمیخوان نامزد بشن. بفرمایید.
بله، البته خب آقای ظریف بسیاری چیزها رو تکذیب میکنه که واقعیت داره، این هم تا حال حاضر تکذیب کرده، اما اگر فرض بر این باشه که او قصد چنین کاری رو داشته باشه، لااقل ما جریانهایی رو دیدیم در داخل ایران که پیشنهاد دادن به آقای ظریف جلو برود، از جمله آقای صادق خرازی پیشنهاد رو داده. لذا خواستن آقای ظریف رو از همین الان هشدار بدن که اگر فرض شما شدی یا رئیس جمهور شدی، بدون با همچین مجلسی روبرو هستی.
بله. آقای علیزاده، با این وضعیتی که در ایران می‌بینیم و مجلسی که به نظر می‌رسه مخالف مذاکره است به ظاهر، چه سرنوشتی به نظر شما در انتظار برجام و پرونده هست ایران می‌تونه باشه؟
مجلسی که ما در ایران داریم که اسمش مجلسه، هیچ استقلالی نداره. همین مجلسیان بودن که در یک نمونه برجام رو در عرض 20 دقیقه امضا کردن، چون فرمان آمد که از بیت رهبری نظام موافق است، نه امضا کردن. پس بنابراین اگر اراده رهبر جمهوری اسلامی بر این واقع بشود که میتواند با آقای بایدن به مذاکراتی دست بیابد، و قطعا هم این اراده رو داره ایشون، به دلیل اینکه وضعیت اقتصادی در اون کشور معلومه، قفل شده، شرایط خطرناکه، امکان هر حادثه‌ای وجود داره، روابط اسرائیل و کشور عربی جلو رفته، به هر حال به هر دلیلی نگاه کنیم آقای خامنه‌ای حتما به این سو می‌اندیشه که مذاکره بکنه. در این شرایط طبیعتا اگر اون موتور پیشران مذاکرات یعنی آقای ظریف رو بتونن دلواپسان منکوب بکنن، طبیعتاً ضربه‌ای به روند مذاکرات احتمالی آینده خواهد زد.
آقای علیزاده، مورد بعدی که باعث شده مجلس به آقای ظریف کارت زرد بده به دیپلماسی اقتصادی مربوط میشه. مجلس میگه وزارت خارجه در دیپلماسی اقتصادی ضعیف عمل کرد. آقای ظریف پاسخش اینه که باید وزارت خارجه اختیاراتی داشته باشه تا بتونه روابط اقتصادی خارجی رو هماهنگ کنه که اون اختیارات رو نداره. این پاسخ آقای ظریف چه ناگفته هایی داره؟
واقعا بهانه ای که مجلس گرفته بهانه مضحکی هستش. ببین، همین مجلسی ها شعار مرگ بر آمریکا میدن، شعار که آمریکاش غلطی نمیتواند بکند میدن، میگن برجام رو نباید تصویب میکردی. ببین، مانند این میمانه که شما گل و زنجیر به پا و دست یه نفر بزنی، بعد دیگه برو تو بازار کاسبی بکن، درآمد داشته باش، پول در بیارش. خب الان وضعیت اقتصاد در اثر همین تفکرات تندروانه این دلواپسان همسال اینها مثل قول و زنجیر بسته شده. بعد به آقای ظریف میگن که چرا شما دیپلماسی اقتصادی نه. خب دیپلماسی کشوری که رابطش با اقتصاد جهان خراب شده باشه بیش از این نیستش. من فکر میکنم بهانه گیری بوده که یک کارت، دو کارت زرد به آقای ظریف بدهن، که در واقع این دو کارت زرد به آقای روحانی تلقی میشود.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن. در اینجا بشنویم پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو.
این سید علی خامنه‌ای رهبر مفسدین جهان اومده و میگه که این واکسن آمریکایی انگلیسی حرام هستش و نباید وارد ایران بشه. علتش هم عنوان کرده که من اعتماد ندارم به اینا. پس اعتماد چیز خوبیه. آره، میخوام به این سید علی خامنه‌ای بگم اعتماد پس چیز خیلی خوبیه. پس بیا این اعتماد مردم نسبت به خودت هم یه نظر سنجی بکن، ببین اعتماد ملت نسبت به تو چقدره. و بعد بیا یک چیزی رو حرام و حلال اعلام کن.
به این آقای رئیس ستاد نیروهای مسلح بگین هواپیمایی که یه حتی یه اسلحه همراهش نبود اوکراینی رو زدین 176 نفر رو به کمال بی‌انصافی و نامردی کشتین، تازه مردم میگن چرا بازماندگانشون رو میگین زندان میکنید، اما هواپیمای غول‌پیکر آمریکایی اومد وجود نداشته، چون که میدونی اگه یک دونه شلیک میکردید با خاک یکسانتون میکردن، همه تون رو دود میدادن، رب رو بتون رو یاد کنید. حالا مدی میگید لایقی نداشتن، خجالت بکشین، خیلی شما یه آفتابه نمیتونید بسازید.
امروز در رادیو فردا بعضی دوستان شنیدم که میگفتن که دلیل نخریدن واکسن های انگلیسی و امریکایی به خاطر صرفه‌جویی در پول هست و یا پول خرج نکردن حکومت. البته شاید درست باشه، به نظر عجیب میاد به خاطر که این پول هست، پول های تحریم شده ایران پرداخت خواهد شد، یعنی برای حکومت هیچ فرقی نمیکنه، در واقع نه یک دلار میده و یک دلار میگیره. ولی مسئله دیگه تو این رابطه وجود داره که بیشتر به نظر معقول میاد این است که حکومت قصدش این هست که با کش دادن و لفت دادن مسئله کرونا و حل نشدن اون تا انتخابات پیش رو، انتخابات رو الکترونیکی انجام بده تا بتونه جلوی این مسئله که کسی به صندوق‌های رأی نمیاد گرفته بشه و در خفا بتونه نشون بده با تقلب‌هایی که ممکنه بکنن که معمولا میکنن که درصد زیادی در انتخابات شرکت کردن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
7:26 در ایران شنونده مجله شامگاهی هستید. تصویب حذف غربالگری مادران باردار در کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده مجلس شورای اسلامی، خبری که واکنش‌های بسیار و موافقان و مخالفانش را به همراه آورد. خبر را اولین بار کبرا خزلی رئیس شورای اجتماعی زنان در توییتر با این مضمون رسانه‌ای کرد و نوشت: با تلاش نمایندگان انقلابی مجلس اجبار مادران به غربالگری پیش از زایمان برداشته شده است. توییت خانم خزلی حذف شد، اما حرف و حدیث ها پیرامون آن پایان نگرفته است. حتی بعد از صحبت های حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، صحبت هایی که نشان می دهد چنین طرحی در کمیسیون ویژه جمعیت مجلس در دست بررسی است اما هنوز تصویب نشده است. کمی پیشتر دیدگاه دکتر شهره بسکی، متخصص بیماری های زنان و زایمان در لندن، رو درباره میزان علمی بودن گمانه های مطرح شده درباره غربالگری پرسیدیم.
ببینید، این نگرانی ها اصلا به جا نیست، برای اینکه تستاش بسیار تستای خوبی هست و میتونه تشخیص بده. این تستایی نیستش که امروز و فردا درست شده باشه. این 30 سال پیش شروع شد به خاطر اینکه دیده شد که داون سیندروم زیاده و برای اینکه تشخیص بدن در اون مقطع به خانمهای بالای 35 سال این تست رو میدادن که انجام بدیم، ولی 25 سال پیش فهمیدن که نه، ممکنه داون سیندروم بعد در خانمای جوونم به دنیا بیاد از خانمای جوون. در نتیجه توی انگلیس 25 سال پیش این اجباری، به صورت وقتی اجباری میگیم اینطوری نیست که بدون کانسلینگ، بدون صحبت کردن با خانم‌ها این اجرا بشه. این اطلاعات به خانم‌ها داده میشه، به مادران، مادران قبول میکنن که این تست رو بکنن. این تست این بود که به گردن بچه نگاه میکردن و میدیدن که آیا یک زخامتی وجود داره یا نه، و در ضمن تست خونی رو هم میکردن و این تست این دوتا با هم میذاشتن توی چارتی و بهشون میگفتن شما این درصد امکان داره 75% تا 80% درست بود تستا. ولی اگر درست نبود، یعنی اگه می دیدیم که این ریسک مادر بالایه، اون موقع بهشون می گفتن که کارا و تستای تهاجمی بکنیم، یعنی بریم داخل مایه اطراف بچه رو بگیریم و اون وقت اون رو کشت بدیم و ببینیم آیا واقعا این کروموزوم داون در بچه وجود داره یا نداره. ولی حالا می دونیم که تستایی به وجود آمده به نام سلفری که تو ایران هم وجود داره، البته خیلی گرونه، هنوز هم انجام نمیشه از طریق دستگاه دولتی، ولی خانم‌ها خودشون میتونن اطلاع پیدا میکنن. الان به نظر من
گلوبالیزیشن یعنی دهکده بزرگ جهانی این اطلاعات رو به تمام خانمان بارداد میده. تو اون خانمایی که به دلایلی نمیخوان که سخت جنین بشن، حتی اگه داون سیندروم هم داشته باشن، اینها میتونن بکنن تست ولی سخت جنین نکنن. ولی باید شما توجه کنید توی انگلیس این بچه هایی که داون دارن دولت به طور کامل ازشون مراقبت میکنه و اونقدر فشاری که ممکنه به پدر مادر رو بیاد نمیاد. ولی ببینین هرچی بخوایم ممانعت کنیم از اینکه قربالگری انجام بشه، شما در واقع به خانواده فشار میذارین و به اون بچه‌ای که در آینده میخواد به دنیا بیاد و تحت فشار چیزای جامعه قرار میگیره.
شهره بسکی بود، پزشک در لندن. مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا قرار است فردا چهارشنبه در کنگره آمریکا برگزار شود، اما امسال به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا و رعایت مقررات بهداشتی تعداد کمی از شخصیت‌های سیاسی و مردم در این مراسم شرکت خواهند کرد. دونالد ترامپ 45مین رئیس جمهوری آمریکا که در انتخابات 3 نوامبر از جو بایدن شکست خورده، هنوز این شکست را نپذیرفته است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
مراسم تحلیف جو بایدن ساعت 11:30 به وقت واشنگتن شروع خواهد شد، اما امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا برخلاف سالهای پیش تنها 1000 نفر در این مراسم شرکت می کنند. پیش از مراسم تحلیف طبق سنت همیشگی رئیس جمهور منتخب همراه با خانوادهش به کاخ سفید می رود تا با رئیس جمهوری که قرار است اداره امور کشور را به وی واگذار کند ملاقات کند. ولی امسال برخلاف سالهای پیش آقای ترامپ در مراسم تحلیف حضور نخواهد داشت و هنوز معلوم نیست که آیا ملاقاتی بین این دو نفر صورت خواهد گرفت یا نه. نزدیکان آقای ترامپ گفتند که وی صبح چهارشنبه کاخ سفید را ترک می کند و همراه با خانواده‌اش به فلوریدا خواهد رفت. در این حال مایک پنس معاون رئیس جمهور اعلام کرده که در مراسم تحلیف جو بایدن شرکت خواهد کرد. تدابیر امنیتی هم بعد از اشغال ساختمان کنگره در 2 پیش که به کشته شدن 5 منجر شد بسیار جدی گرفته شده و حدود 20,000 نفر از نیروهای گارد ملی در داخل ساختمان کنگره، خیابانهای اطراف کنگره و کاخ سفید و دیگر مراکز مهم شهر مستقر شدند. جو بایدن بعد از ادای سوگند به عنوان 46مین رئیس جمهوری آمریکا کار خود را در کاخ سفید آغاز می کند و از چند روز قبل اعلام کرده که در اولین روز کاریش با صدور چندین فرمان اجرایی برخی از سیاست‌های دولت ترامپ را تغییر خواهد داد. بازگرداندن آمریکا به پیمان اقلیمی پاریس، لغو قانون منع ورود اتباع چندین کشور مسلمان به آمریکا که در سال 2017 به اجرا درآمد و اتباع ایران نیز جزو این گروه است، آغاز روند بازگشت آمریکا به برجام، پیوستن مجدد به سازمان بهداشت جهانی و توقف اجرای احکام اعدام از جمله اقدامات دیگری هستند که دستیاران آقای بایدن گفتند که در روز اول دوران ریاست جمهوری او اعلام و اجرا خواهند شد. در این حال آقای بایدن چندین لایحه را برای تصویب به کنگره آمریکا خواهد فرستاد. بسته کمک‌های مالی حدود 2 تریلیون دلار و اصلاح قانون مهاجرت از جمله لوایحی هستند که در روزهای اول کاری آقای بایدن به کنگره ارسال خواهند شد. از سوی دیگر، همزمان با تدوین سیاست‌های جدید دولت آمریکا، جو بایدن از چند هفته پیش کار خود را برای تعیین هیئت دولت نیز آغاز کرد و تقریباً تمامی پست‌های حساس را مشخص کرده است. روز سه‌شنبه همزمان با آغاز به کار مجلس سنا با اکثریت دموکرات‌ها، چند نفر از وزرای پیشنهادی از جمله وزارت امور خارجه، دفاع و خزانه‌داری در جلسات کمیسیون‌های مربوطه برای کسب رأی اعتماد شرکت خواهند کرد. مرحله کسب رأی اعتماد از مجلس سنا ممکن است چند هفته طول بکشد. برخی از اعضای کابینه پیشنهادی آقای بایدن از مقامات ارشد دولت در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما هستند. اما همزمان با آغاز به کار دولت جدید، آنطور که نزدیکان دونالد ترامپ گفتند، وی قرار است در آخرین روز کاریش در کاخ سفید نزدیک به 100 نفر از نزدیکان و افرادی را که به دلایل مختلف محکومیت زندان و یا پرداخت جریمه نقدی دارند عفو کند. در یکی دو هفته اخیر گزارش‌هایی هم منتشر شده بود درباره اینکه آقای ترامپ قصد دارد خودش و اعضای خانواده‌اش را عفو کند که بر اساس اظهارات دستیارانش به احتمال زیاد از این کار منصرف شده است. در این حال موضوع استیضاح آقای ترامپ در مجلس سنا هم مطرح است که در روزهای آینده اکثریت دموکرات مجلس سنا درباره چگونگی پیشبرد روند آن تصمیم خواهد گرفت.
جمشید زند گزارش می‌داد به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. فایل صوتی این برنامه هم مثل باقی برنامه‌های ما بر روی وبسایت قرار می‌گیره به نشانی radiofardo.com تا اگر فرصت نمی‌کنید برنامه‌های ما رو به صورت زنده بشنوید در وبسایت بشنوید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم و براتون شبی آرام و خوش آرزو می‌کنم. برنامه بعدی ما مجله جامعه.
مجله جامعه رادیو فرداست و من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام. فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دور تازه از دستگیری فعالان در سایت‌های شرط‌بندی و قمار خبر داده است. به گفته حسین رحیمی فعالیت سایت‌های قمار و شرط‌بندی این روزها در ایران افزایش پیدا کرده و تنها در یک سری از دستگیری‌ها افرادی دستگیر شدند که حدود 507 میلیارد تومان گردش مالی داشتند. چنین حجمی از گردش مالی در جامعه‌ای که زیر بار فشارهای اقتصادی، گرانی، بیکاری و بیپولی کمر خم کرده است. چرا در سالهای اخیر چنین استقبالی از شرط‌بندی و قمار در جامعه ایران شده است؟ پگاه بنی هاشمی حقوقدان میگوید موضوع تازه نیست، اما شرایط اقتصادی حال حاضر در جامعه ایران مردم را بیشتر به سوی قمار و شرط‌بندی کشانده است.
شاید بیش از یک دهه هستش که این موضوع به کم کم در ایران با اومدن اینترنت و رشد اینجور سایت ها به اصطلاح شروع شده، ولی شدت اون در سالهای اخیر خیلی بیشتر شده، به خصوص اینکه با تبلیغاتی که میشه، با اینکه به اصطلاح از یه سری از حتی افراد مشهور استفاده میکنن برای اینکه مردم بیشتری رو ترغیب کنن که به این سایت ها سر بزنن، پولشون رو در این سایت ها قرار بدن و همچنین تبلیغ میشه که زندگی کردن اونقدر رو هم مثلا لازم نیست زحمت بکشین، خیلی راحت میتونین یه مرتبه یک شبه پولدار بشین. همین مسائل باعث شده که خیلی ها رو ترغیب کنه که به این موضوع دست بزنن یا لااقل یه بار امتحانش بکنن. منتها این موضوع رو باید بدونیم که همیشه معمولا رواج اینجور مسائل در جامعه، به خصوص وقتی هم جامعه همراه با بحران میشه، مثلا بحرانی مثل فقر یا بیکاری، همزمان استفاده از کارهای اینچنینی مثل شرط‌بندی و قمار و اینها هم آمارش بالاتر میره.
اما حسین غازیان جامعه شناس از دلایل دیگری هم حرف میزند.
این موضوع دلایل مختلفی داره، مثلا تفنن، عده‌ای از هیجان بازی و قمار لذت میبرن، در اونجا ارتباطاتی میگیرن و به هر حال یک نوع وسیله سرگرمیه براشون. دوم مسئله رسیدن سریع و پر ریسک به پوله، همون اتفاقی که شما یا همون رفتاری که شما از مردم در بازار بورس و ارز این روزها میبینید در دوران تب و تاب‌های اقتصادی که میبینن افراد گاهی اوقات به پولهای زیادی میرسن به صورت ناگهانی.
و البته تبلیغات، تبلیغاتی که عمدتاً روی یک پرسش تمرکز میکنند: آیا دوست دارید پول دار شوید و زندگی لاکچری داشته باشید؟ تبلیغات در شکل‌های مختلف و در انواع پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی، به اصطلاح شاخ‌های مجازی، صفحه‌های پرمخاطب در اینستاگرام و حتی بعضی هنرمندان و ورزشکاران، همه در حال تبلیغ سایت‌های قمار آنلاین هستند. هنرمندانی مثل شادمهر عقیلی که حضورش در تبلیغات سایت‌های قماربازی و شرط‌بندی خیلی پر سر و صدا بود، یا امیر تتلو که سایت شرط‌بندی دارد، یا حتی چهره‌هایی مثل بهادر وحشی که یکی از افراد موسوم به شاخ اینستاگرام است. حسین غازیان:
بخشی از این ماجرا برمیگرده به اون نمایشی که معمولاً از طرف گردانندگان این سایت‌ها داده میشه در مورد اینکه چگونه تونستن با قمار زندگی لاکچری داشته باشن و در بهترین وضعیت در خارج از ایران زندگی کنن، که اون خودش یه عامل خیلی فریبایی است برای اینکه آدم‌ها برن به سمت اینکه از این راه سریع‌تر پولدار بشن.
در ایران قمار و شرط بندی حرام و غیر قانونی است، وضعیتی که خطر سایت‌های مجازی قمار را برای کاربران جوان و بی تجربه و حتی کاربرانی در گروه‌های سنی بالاتر که ممکن است از همه فوتوفن‌ها و کلک‌ها و کلاهبرداری‌های رایج در این سایت‌ها آگاه نباشند، حتی بیشتر می‌کند. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان:
در سه مورد به اصطلاح سوارکاری، اسب سواری و تیراندازی و شمشیرزنی، قانون مدنی این سه تا رو استثناءً پذیرفته و در خیلی از موارد هم اگر کسی تجربه رفتن به میدان اسب دوانی داشته باشه میدونه که باجه‌های شرط بندی هستن و تحت نظارتن.
او توضیح می‌دهد:
این هم یکی از گونه مواردی هست که در کشور ما اتفاق می‌افته، ولی قانونگذار به دلیل اینکه اون رو غیر قانونی اعلام می‌کنه، کسانی که متضرر از این مسئله میشن رو مورد حمایت خودش قرار نمیده.
حالا فرض کنید شما کسی هستید که دارو ندارتان را در یکی از سایت‌های شرط بندی از دست داده اید، یا شما یکی از آن دهان و جوانی هستید که هر چه داشته اید در سایت های شرط بندی گذاشتید، مبلغ هنگفتی هم برنده شده اید، اما ناگهان سایت بروی شما بسته شده، بلاک شده اید و هر چه داشتید از دست رفته. آیا دستتان به جایی بند است؟ آیا راه به جایی دارید؟ پگاه بنی هاشمی:
قانونگذار ایران صراحتاً در قانون مدنی در ماده 654 هر گونه قمار و گروبندی رو باطل دونسته و دعاوی راجع به اون رو هم غیر قابل استماع اعلام کرده. بنابراین کسانی که متضرر میشن، متضرر ضرر مالی از این نظر میبینن، اگر دعوایی رو در دادگاه‌های ایران طرح بکنن، ضمن این که اصلاً قابل استماع نیست از نظر سیستم قضایی، به یه نوعی این خودشون رو در معرض این قرار میدن که خود اون اشخاص جرمی رو مرتکب شدن، برای اینکه همین که شما در قماری شرکت بکنید، این خودش یعنی کار خلاف قانون رو انجام دادید. پس بنابراین میتونه حتی خودتون رو در معرض این قرار بدید که دادگاه خود شما رو هم به عنوان کسی که در یک امر غیرقانونی شرکت داشته محکوم بکنه.
از حسین قاضیان، جامعه شناس، میپرسم آیا اگر شرط بندی و قمار به شکلی که در کشورهای آزاد جهان رایج است، در ایران هم قانونی بود و فعالیت در این زمینه با نظارت قانون انجام می شد، وضعیت بهتری را شاهد نبودیم؟
کلن ضابطه‌مند شدن هر فعالیتی از این قبیل کمک میکنه به اینکه آسیب‌های کمتری به بار بیاره. شما یه موردش رو مثلا در مورد الکل میتونید ببینید که وقتی ممنوع هست و بازار الکل تقلبی افزایش پیدا میکنه، آدم‌ها کور میشن یا بیماری‌های دیگری میگیرن، یا اینکه زیاد از حد مصرف میکنن، جوری که ایران بعد از روسیه با بیشترین شدت مصرف روبروست. در اینجا در مورد قمار هم احتمالاً به همین سبک داره اتفاق میفته. شاید اگر راه‌های عادی تر و پرنظارت تر قمار می بود، این مقدار استقبال نسبت بهش نبود در شرایط عادی. گذشته از اینکه نظارتی که برش وجود می داشت، امکان اینکه گردانندگان این سایت ها بتونن از طریقهای تقلب‌آمیز یا غیر قانونی پولهای افراد رو جذب کنن یا با تقلب اونها رو بردارند یا با فریب اونها رو در واقع اخذ بکنن رو میگرفت، به هر حال ضابطه‌مند میشد مثل قمار در همه جای جهان.
و پگاه بنی هاشمی که از همراهی دولت ها با شهروندان در کشورهای مختلف جهان میگوید، همراهی که هدفش حمایت از شهروندان است.
یکی از مسائلی که دولت‌ها سعی می‌کنند در دنیای مدرن امروز با مسائل روز اجتماع و شهروندانشون همراه بشن، مواردی این چنینی هست. یکی از اون مسائلی که به اصطلاح بعضی از دولت‌ها رو بر این داشته که بیان مثلا استفاده از ماریجوانا رو رسمی اعلام بکنن، این هستش که وقتی یه چیزی در سطح جامعه بسیار رایج میشه، قانونگذار بر این که بتونه شهروندانش رو تحت حمایت قرار بده و نظارت دقیقی بر سری از مسائلی که داره اتفاق میفته به هر حال داشته باشه، میاد اونها رو هم قانونی اعلام میکنه.
نیروی انتظامی از باندهای بزرگی میگوید که این سایت ها را اداره میکنند، در حالی که بسیاری از گردانندگان این سایت ها با اسم و رسم مشخص خود و اغلب در کشورهای همسایه ایران فعالیت میکنند. از حسین قاضیان، جامعه شناس، میپرسم آیا امکانی برای پایان دادن به این وضعیت در ایران میبیند؟
من فکر میکنم مادام که این تب و تاب ها و تلاطم های اقتصادی در جریان باشه و این ارتقاها و به زمین خوردن های ناگهانی مشاهده بشه توی جامعه ما، آدم ها برای فرار از این موقعیت ریسک های زیادی میکنن. همونطور که ریسک میکنن به مهاجرتی میرن که معلوم نیست آخر عاقبتش چیه، یا خونشون رو میفروشن و ارز میخرن یا وارد بازار بورس میشن، این رفتار پر ریسک در شرایط بی ثبات ادامه خواهد داشت.
سایت های قمار و شرط بندی در کشورهای پیشرفته جهان زیر نظارت جدی قانونی فعالیت می کنند. محدودیت سنی و سقف مشخصی برای پولی که کاربران ارائه یا برداشت می کنند دارند و به صورت منظم بازرسی می شوند. در فقدان چنین نظارتی، ورود به دنیای بی‌ضابطه قمار و شرط بندی آنلاین، البته که یعنی گردش مالی هنگفت برای گردانندگان پشت صحنه و آسیب‌های گاه جبران ناپذیر برای کاربرانی که در آن شرکت می‌کنند و از هیچ حمایت قانونی هم برخوردار نیستند. من فهیمه خضرایی دری هستم. مرسی که این هفته هم مجله جامعه رادیو فردا رو شنیدید. خدا نگهدار.